بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها و سر لمستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. موضوع بحثمان پاسخ به اشکالاتی است که صاحب کتاب الحجج الدامغات بر روایاتی که جناب شرف الدین به آنها استدلال کرده بودند درباره امامت امیرالمؤمنین علیه السلام پاسخ به اشکالات ایشون بود. اولین روایتی که بحث کردیم روایت علیون مع القرآن بود که سند این روایت را ایشون اشکال گرفته بودند به لحاظ بعضی از راویانش. خب بررسی کردیم از نظر علمای رجال و حدیث اهل سنت و معلوم شد که اینجور نیست که این روایت یا اون رجالی که ایشون اشکال کردن مورد ضعفشون مورد اتفاق باشه، اختلافی بود. بنابراین در این گونه مسائل نمیشود اشکال گرفت که شما مثلا مبنای من این هست، شما طبق مبنای دیگری به این حدیث استدلال کرده اید. خب دو تا مبنا اگر شد در بین علمای یک مذهب در بحثای بین المذهبی مجازه که اون طرف طبق اون مبنا استدلال بکنه. بله شما می توانید نپذیرید، اما نپذیرفتن شما رو مبنای شماست، اون مبنا مورد اجماع نیست اونطوری که توضیح دادیم. مضافاً بر این که با غمزه این از بحث سند، متن یعنی اون مضمون درسته، ولو اینکه سند هم شما نپذیرید، مضمون را متن را نمیتوانید نپذیرید، برای اینکه این یک مصداقی است از حدیث ثقلین که فرمود کتاب الله و اترتی انی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و اترتی، و بعد فرمود انهما لن یفترقا یا لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. خب اینجا می فهمد علیون مع القرآن و القرآن مع علی، اینها با از هم جدا نمیشن لن یفترقا. خب این مصداق همون حدیث ثقلین دیگه، اونجا فرمود اترتی اولین شخص اترت یا برجسته ترین شخص اترت امیرالمومنین علیه السلام که در این حدیث آمده. اشاره کردیم که لذا ابن حجر مکی گفته است که امیرالمومنین برجسته ترین شخص اترته و لذا ابوبکر به ایشان خطاب کرده و گفته است انت اترت النبی، که مرادش اینه که نه اینکه حصر باشه، مراد اینه که تو برجسته ترین شخص اطرتی. حالا این مطلب ابن حجر رو کتاب رو آوردم که اون روز آدرس ندادم خدمتتون، یا حالا از رو بخوانیم این رو. کتاب از سواعق، از سواعق المحرقه، ایشان باب یازدهم این کتاب الباب الحادی عشر در رابطه یه فضائل اهل بیت نبوی، فی فضائل اهل البیت النبوی باب 11 و فیه فصول. فصل اولش اینه که اصلا اهل بیت نبوی کیا هستن، بعد قضیه ازدواج حضرت امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما را نقل میکنه که اساس و ریشه این اطرت و اهل البیت از اونجا شروع میشه و این مقدمه شه. و فصل اول فی الآیات الواردت فیهم، سیزده چارده تا آیه را ایشان بحث میکنه که درباره اهل البیت علیهم السلام در این فصل اوله. آیه اولش آیه تطهیره، اولین آیه آیه تطهیره. آیه دوم آیه صلوات ان الله ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما است، صلی الله علیه و سلم. و برمی شود که آیه سوم آیه سلام علی الیاسین، سوره صافات آیه 130. و آیه چهارم آیه وقفوهم انهم مسئولون، سوره صافات آیه 24. که حالا ابتدا نقل میکند که اخرج الدیلمی، الدیلمی عن ابی سعید الخدری ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال وقفوهم انهم مسئولون عن ولایت علی و کانه هذا هو مراد الواحدی صاحب اسباب النزول، واحدی نیشابوری. کلام ایشون رو نقل می‌کنم، نمی‌خوام رو بخونم، طول می‌کشه. کلام واحدی رو نقل می‌کنه و بعد به این مناسبت میره سراغ حدیث ثقلین. یعنی این حدیث ثقلین را که ابن حجر در کتاب از سوائق مطرح کرده به مناسبت این آیه شریفه قفوهم و قفوهم انهم مسئولونه. میگوید و من ذالک حدیث مسلم عن زید ابن ارقم، که یعنی مسلم در کتابش نقل کرده، مسلم ابن حجاج نیشابوری، قال قام فینا رسول الله صلی الله علیه و آله خطیبا فحمد الله و اثنا علیه ثم قال اما بعد ایها الناس انما انا بشر مثلكم یوشک ان یاتینی رسول ربی عز و جل فاجیبه و اینی تارکن فیکم و ثقلین اولهما کتاب الله عز و جل در ادامه ثم قال و اهل بیتی و ذکرکم الله عز و جل فی اهل بیتی ثلاث مرات، یعنی سه مرتبه پیغمبر این را فرمودن. فقیل لزید یعنی به زید ابن ارقم گفته شد من اهل بیتی الیس نساؤه من اهل بیتی، قال بلا ان نساءه من اهل بيته ولكن اهل بيته من حرم عليهم الصدقه بعده، گو بله زنان هم اهل بیت هستند چون که زوجت الرجل اهله، ولی این اهل بیتی که اینجا اومده اونا نیستن، اینا کسانی هستن که صدقه بر اونا حرام شده. قال من هم قال هم آل علیین آل و عقیلین و آل و عباس، البته ایشون معنی عام را گرفتنی، همه منصوبین پیامبر را زید ابن ارقم گرفته. حالا به این نکاتش فعلا کاری نداریم. بعد روایت دیگر نقل میکنه، چند تا از چند طریق حدیث ثقلین نقل میکنه. من اون چیزی که میخوام حالا خدمتتون عرض کنم این تیکشه، بقیهش را نمیخوام وارد بشیم، قبلا بحث کردیم. تنبیهون صفحه 189 بعد از نقل روایات تنبیهون یک مطلبی رو بیان میکنه. سما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم القرآن و اطرته، اطرت کیه؟ و هیه بالمثنات الفوقیه الاهل و نسل و رهد الادنون، یعنی اون خیشاوندان نزدیک. خب چرا قرآن و اطرت را پیامبر فرموده است ثقلین؟ لأن الثقل کل نفیس خطیر مسون، در لغت کلمه ثقل به این معناست، هر چیز با ارزشی که مسون هست، نفیس هست، خیلی ارزشمنده و خطیر اهمیت داره و مسونه یعنی حفظش میکنن چون اهمیت داد و ارزشمنده صیانت میشه. و هازانه کذالک، یعنی قرآن و اطرت همینجورن. از کل منهما معدن للعلوم لدنیه والاسرار والحکم العلیه والاحکام الشرعیه، هر یکی از این دوتا اینجوره. معدن علوم لدنی، اسرار و حکمت های عالیه و احکام شرعی است. و لذا حث صلی الله علیه و سلم علل اقتداء و تمسک بهم و تعلم منهم. لذا پیامبر تشویق کرده که و از اهل بیت به اونا تمسک بشه. بله، حالا این ادامه داره، برمی شود خدمتون که بعد میگوید که و فی احادیث الحث علی التمسک به اهل البیت، در این احادیث اشارتون الی عدم انقطاع متأهل منهم للتمسک به الی یوم القیامه. این احادیث دلالت میکنه که علمی شاید قطع نخواهد شد. چی قطع نخواهد شد؟ متأهل منهم، یعنی از اهل البیت و اطرت کسی که اهلیت داشته باشه برای تمسک، یعنی کسی که به اون میشه تمسک کرد، الی یوم القیامه، یعنی تا روز قیامت. این احادیث دلالت میکند که از اهل البیت و اطرت پیغمبر چنین فردی باید باشه، چنین افرادی یا فردی باید باشه. کما ان الکتاب العزیزه کذالک، دقت کردین؟ یعنی اینا دقیقا مثل این که الان فرض فرمایید که میر حامد حسین هندی داره حدیث رو معنا میکنه، یعنی چون دلالت روشنه ها، ایشون که یه عالم اهل سنت هست کتاب رو هم نوشته است علی رد اهل البدع و زندقه، مثلا کتاب رو علیه مثلا فرض کن شیعه نوشته، به نظر او حالا شیعه اهل زندقه از اهل البدعته، ولی اینجا که رسیده که این باب 11 هم است و اهل البیت و اینا اینجوری وارد بحث شده، ملاحظه میکنید دیگه. حالا اینا اینطوری است، خدای متعال بهترون باشد که وصف دلبران گفته آید در زبان چی؟ دیگران. دقیقا همون تفسیری که فرض کنید علامه امینی داره یا قبلا سید مرتضی داره یا علمای دیگه دارن، ایشون داره همجور میگه، درست هم میگه دیگه. یعنی اگر آدم بخواد این حدیث را معنا کنه، غیر از این معنی نداره، غیر از این معنی نداره. کتاب و اطرت از هم جدا نمیشن. خب میگه کما ان الکتاب العزیز کذالک و لهذا کانو کیا کانو اهل بیت النبی امانن لأهل الارض کما یعتی. اشاره داره به حدیث امان که ان النجوم امان لأهل السما و اهل بیتی امان لأهل الارض، اشاره داره به حدیث امان. و یشهد لذلک الخبر السابق، خبر صادق کدومه؟ که اینجور بود فی کل خلف من امتی عدول من اهل بیتی، در هر نسلی از امت من از اهل بیت من، حالا تو روایت ما عدل من اهل بیتیه، ایشون تو این روایت عدول داره، عدول من اهل بیتی، که چه میکنن اونها؟ ینفون عنها زدین تحریف از ظالین. آدمایی هستن که همیشه در این امت در هر نسلی در هر دوره‌ای که تحریف گمراهان را نفی میکنن، کنار میزنن از دین، و انتحال المبتلین و اون عقیده های باطلی که به دین نسبت داده میشه اینا رو رد میکنن، و تأویل الجاهلین، حالا یه عده باطلند عمدن میان حرف ناروا به دین نسبت میدن، بعضیا جاهلن رو جهالت حرفایی میزنن، فرق نمیکنه چه ان جهالتن باشه چه ان عمدن باشه، اینها حافظ دین هستن. الا و ان ائمتکم وفدکم الی الله عز وجل، این حدیث قبلیه، میگه اون حدیث هم این را تأیید میکنه، الخبر السابق الی آخری. حالا دقت کنید، من همینا که خوندم میخواستم زمینه فراهم بشه برای این نکته که بحث ماست، علیون مع القرآن و القرآن مع علیین، اینو میخواستم بگیم. و اون که این حدیث ثقلین تطبیق بر مصداق، یک مصداق از حدیث ثقلین در واقع و کلام ابن حجر. ثم احق من یتمسک بهی منهم امامهم و عالمهم علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه. امام اطرت و اعلمشون و عالمشون در رسول اونها حضرت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. چرا؟ به چه دلیل میگوید که ایشون امام اونها و عالم اونهاست؟ لما قدمناه من مزید علمه، چون آخر ایشون بر اساس همین ترتیب خلفا که اهل سنت قائل هستن که خلیفه اول ابو بکر است و بعد عمر است و بعد عثمان است و بعد علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، به همین طریق کتاب را آورده جلو. یعنی اول پرونده برای ابو بکر تنظیم کرده و راجع به او صحبت کرده و بعد هم خلیفه دوم، خلیفه سوم، بعد مثل امیر المومنین. و اونجا هم احادیث مربوط به فضل سمیر آورده، در جای 40 تا حدیث آورده، در یک جایی 40 تا حدیث آورده و میگه لما قدمنا در اون بحث من مزید علمهی و دقائق مستنبتاتهی. علم فراوان داشت و از نظر استنباط دقیق بود، یعنی استنباط هایو از قرآن و اینها چی بود؟ دقیق بود. و دقائق مستنبتاتهی و من ثم قال ابو بکر. از همین جاست که ابو بکر چه گفته؟ گفته که علیون اطرت رسول الله. من خطاب خوندم این اینجوریه، علیون اطرت رسول الله، این از زمان ابو بکر نقل میکنه. ای الذین حس، یعنی رسول الله حس علی تمسک بهم، یعنی مراد اون اطرته. این که ابو بکر گفته است علیون اطرت، مراد کدام اطرته؟ کدام اطرته؟ اون اطرتی که حس رسول الله به تمسک بهم، مراد اونه. بله، میشه خدمتون که بله، علی اطرت الله الذین حس علی تمسک بهم فخصه لما قلنا. چرا ابوبکر آمده گفته که علیون اطرت رسول الله؟ بغیر هم میگفتی که علیون و فاطمه و الحسن و الحسین مثلا اطرت رسول الله، نه، آمده گفته علیون اطرت. میگه به خاطر نکته ایست که من گفتم. نکته چی بود؟ نکته اینه که ایشون عالم اوناست، امام اوناست، برجسته‌ترین اوناست. به خاطر این شخص را بیان کرده، گفته اطرت رسول الله، برجسته‌ترین را بیان کرده. بله، لما قلنا و کذالک خصه صلی الله علیه و آله بما مر یوم قدیر خم. این حدیث قدیر میگه و ها کذا پیامبر اکرم علی ابن ابی طالب را اختصاص داده به این مسئله که بیان شد در این حدیث. بله، کجا؟ در اون حدیث قدیر خم که من کنتم مولا فعلیون مولا. این تمام شد. من می‌خواستم این تیکه عبارتی را که اون روز نقل کردم آخر بحث اصلا مستند باشه و کاملش را خدمتون عرض کنم، که صفحه 189 این کتابی است که بنده دارم، کتاب از سوائق المحرقه، اسم کتاب اینه، فرد علی اهل البدع و زندقه و یلیه کتاب و تطهیر الجنان و اللسان عن الخطور و تفوه به سلب سیدنا معاویه ابن ابی سفیان. یعنی حالا ایشان میگه و یلیه، یعنی علاوه بر این از سوائق این کتاب رو هم داره، راجع به کی؟ راجع به تطهیر معاویه، که معاویه اینجور بوده که نه وجهشون رو مثلا ثبت کرد و اینا. کلاهما تألیف المحدث الفقیه احمد ابن حجر الهیتمی الانصاری المکی، مال همین ابن حجر مکیه، المکتبة العصریه، کتابی رو بنده دارم چاپ بیروت مکتب اصل. خب از این دیگه عبور کردیم. احادیثش نه نه اونجور نه، اگر بخواهیم به لحاظ اعتبار روایت حدیث را بگیم معتبره و ابن حجر این را گفته، و میشه یک صاحب نظر، یک شخصیت، اما از اون شخصیت هایی که درجه اول باشن و به حرفاشون خیلی اعتنا میشه، مثل ابن حجر عسقلانی نیست. یک ابن حجر عسقلانی داریم، حالا نه اینکه اونجا هم میگن هرچی او گفت یا نگفت درسته، ولی خب شخصیت برجسته تریه، این درجهش و رتبهش از اون آقای ابن حجر عسقلانی کمتره. خب ولی به هر حال صاحب نظره دیگه، یک شخصیت فقیه بوده، عالمی بوده، صاحب نظر، نظر خودش داره. خب از این عبور کردیم. اشکال دیگری که این آقای ابو مریم اعظمی صاحب کتاب الحجج و دامغات گرفته، بر حدیث علیون منی به منزلت رأسی من بدنی، اینم یکی از اون احادیث بود که جناب شرف الدین آورده بودن در همین مراجعه که داریم بحث میکنیم. خاطرتون هستش که سیر بحث رو که دارید، که در مراجعه 48 40 تا حدیث به درخواست شیخ سلیم جناب شرف الدین آورد، بعد آقای شیخ سلیم اشکال گرفت در مراجعه 49 که آقا اینایی که شما نقل کردید فضائل علی ابن ابی طالبه، ما اینا را قبول داریم، بیش از اینا را هم قبول داریم. و خودش یه مقداری هم شاید که بحث کرد، ولی که اینا دال بر امامت نیست یا وصایت نیست که بحث ماست، اینا فضائل را بیان میکنه. حد اکثرش اینه که مثلا پیامبر با این فضائل ایشون را نامزد پیشنهاد کرده، کاندید کرده، اما اینکه نص باشه که اون نص کرده نه، ایشون اینجوری اشکال گرفت. بله آقای حالا این جناب شیخ سلیم، حالا اون بحثای ایشونه دیگه، جناب شیخ سلیم که این اشکال را گرفت، امام شرف الدین آمد گفتش که نه، این روایات فقط فضائل نیست، دلالت میکنه، بعضیا بالمطابقه، بعضیا بالملازمه. یادتون هست که این را بحث کردیم دیگه، 4 تا از احادیث سابق را گفت بالمطابقه است که این را عرض کردیم خدمت چه احادیثیه. و بعد دوباره آمد گفت مثل حدیث قدیر و حدیث چی و چی، اینا اینا اون حدیثاست که دوباره اضافه کرده، و از جمله علیون مع القرآن، و از جمله همین حدیث علیون چی منی به منزلت رأسی من بدن، که میشود در حقیقت مراجعه 51 دیگه، طبق این نه ببخشید 48 و 49 و 50 میشه مراجعه 50. خب حالا ایشون چی میگه آقای ابو مریم اعظمی که خیلی سخت گیره ها، یعنی این ابو مریم اعظمی دیگه حد اکثر انرژیش رو گذاشته است که اینها رو رد کنه، حتی گاهی وقتا ذهبی رو هم پشت سر میذاره، یعنی اینجور است و آدم خیلی سرسختیه. بعضی مواقع حتی ذهبی آمده حدیث تایید کرده، ایشون میگه نه وهمه، اون اشتباه کرده، ذهبی هم اشتباه کرده، خیلی بناش بر اینه که نپذیره. خلاصه دیگه اون سبک ابن تیمیه است دیگه، یعنی نوچه های ابن تیمیه، هر کس پیرو ابن تیمیه همینجوره، که یادتون باشه خوندیم عبارت احمد ابن محمد ابن صدیق القماری المغربی المالکی را، اهل سنت دیگه، که ایشون گفتش که از گفت که کسانی که پرده حیا را دریدند و کنار گذاشتن از نواسب مثل ابن تیمیه، این تعبیر من نیست که شیعه هستم، این را یک عالم برجسته، این همین شخصیت هم که میگیم کمی نیست دا، درباره اش گفتن این احمد ابن حنبل عصر است، همین آقا، همین آقای احمد ابن محمد ابن صدیق، مقدمه کتابش ببینید که تحقیق کردن، گفتن این شخصیت خیلی ممتازی است در علم حدیث، کتاب زیاد داره. ایشون اینجور میگه، میگه اونایی که مثلا جلباب الحیا را از وجهشون گذاشتن کنار و از نواسب مثل فلانی، ایشون ابن تیمیه رو اینجور نامید. حالا ایشون میگه این حدیث را خطیب بغدادی از ایوب ابن یوسف ابن ایوب ابوالقاسم البزار و او از انبس ابن اسماعیل غزاز یا قزاز تشدید داره یا نه، از ایوب ابن مصعب کوفی از اسرائیل از ابی اسحاق از براء، براء ابن عازب که از اصحاب نقل کرده است، مدرکش در بغداد، خطیب بغدادی تاریخ بغداد جلد 7 صفحه 12. خب حالا اشکالش چیه؟ این سند بود، این حدیث رو اینا نقل کرد، میگه ایوب ابن مصعب و 2 راوی قبل از او، یعنی انبس ابن اسماعیل و ابوالقاسم اینا بزار مجهولند، این 3 نفر مجهولند، یعنی نمیدونیم اینا موثقن یا نیستن. این راجع به این حدیث. بعد میگه و دیلمی هم این حدیث را از حسین اشقر و او از قیس ابن ربیع و او از لیث و او از مجاهد و او از ابن عباس نقل کرده. این حدیث براء بود که گفت در سندش مجاهیل هستن. یکی هم که این حدیث از ابن عباسه، این اشکالش چیه؟ میگه که حسین اشقر شیعی غالیست، این که به خاطر اینکه شیعه است و غالی هست قابل قبول نیست، مبنایشون اینه دیگه، مبنای ایشان و یه عده ای از محدثین اهل سنت که بحث کردیم مفصل این بود که اگر حالا به قول اونا اهل البدعه، هر کس که باشه، حالا از جمله مثلا شیعی یا به قول اونا رافضی، اگر مطلبی را ولو موثق باشه ها، اگر مطلبی را در رابطه با مذهبش باشه که مؤید مذهبش باشه نمیپذیریم، و چون ایشون حالا حسین اشقر شیعی هست و این حدیث رو حدیث هم مربوط مذهبش میشه، لذا به طبق این مبنا قبول نمی کنه. که عرض کردیم مبنایی است که درست نیست و به هر حال اجتهادی. حالا یک کسی بگه آقا نظر من درسته، مورد اجماع علماء اهل سنت نیست. خب بخاری گفته است نزد او مناکیر هست، یعنی روایات منکر رو نقل کرده. در جای دیگر گفته است فیه نظر. ابو زرعه او را منکر الحدیث دانسته. حالا غیر از این که شیعه هست و این حدیث حدیث مرتبه مذهبه، این مشکلات هم دار. و ابو معمر حوزلی او را تکذیب کرده. قیس ابن ربی هم حافظه در حافظهش اشکال بوده و پسرش مطالبی را که از او نبوده در احادیثش داخل کرده. این هم مال قیس ابن ربی. لیس ابن ابی سلیم هم حافظهش دچار اشکال بوده. لذا حافظ ابن حجر، این هم عسقلانی، درباره اش گفته است صدوق بوده ولی در آخر عمر دچار اختلاط شده و چون حدیث درستش از نادرستش قابل شناخت نیست، لذا ترکش کردن. پس در سند این حدیث هم دو سه تا اشکال وجود داره از نظر راویانش. خب بنابراین نتیجه میگیره این آقای اومدیم، بنابراین حدیث با توجه به طریق نقلش بعید نیست که جعلی باشه. حالا حدیث اخوانیم ضعیفه، ایشون نه، یه قدم میره بالاتر میگه لا یبعد که چی باشه؟ مجعول باشه، ساختگی باشه. و سیوطی، جلال الدین سیوطی، آدمی است متساهل. اینا سیوطی را متساهل میدونن، بعضی از عالمان حدیث را میگن متساهلند، مثلا سیوطی، مثل حاکم، اینا میگن متساهلند، آسونگیرن یعنی. یا حتی ابن حبان، اینا میگن متساهلند، آسونگیر هستند. یه عده بینه این متشددن، خیلی خیلی متعنتند و خیلی سخت گیرن، مثل ابو حاتم رازی، ابن معین اینا. یه عده ای هم متوسطن، معتدلن، مثلا نه از اون متعنت ها هستن نه از اون متساهل ها هستن، مثل ابن حجر مثلا عسقلانی، یه چنین مثلا جایگان تقسیم بندی جوری کرد. میگه حالا آقای سیوطی چون متساهل بوده این حدیث را نگفتم مجعوله، یه درجه نمره بهش داده، گفته ضعیفه ولی از نظر من مجعوله. یعنی ایشون میگه سیوطی چون متساهل بوده گفته این ضعیفه. الحجج الدامغات جلد 2 صفحه 526-527. این مطالب آقای ابو مریم اعظمی بود راجع به این حدیث. حدیث چی بود؟ علیون منی به منزلت رأسی من بدن. نه کلن در کل روایات، یعنی آره یعنی مثلا ابن حبان یه مبنایی داشته، مثل مبنایی که میگن اصالت العداله، بعضی ها قائلن به اصالت العداله، یعنی یه آدمی که مسلمونه و مؤمنه دیگه، حالا نرید حتمت به خشاش بزنید که این فلان جا چه کرده یا نکرده یا فلان. میگه ما مأمور نیستیم بریم از خفیات و امور مردم جستجو کنیم، فحص کنیم، همین ظاهر و صلاحه اصلا میگیم که این خوبه. این چه مبنایی داره؟ تو علمای ما هم بعضن، بعضی از علمای ما هم چه مبنایی دارن. این مبنا خب آسون میکنه کار را، یعنی اصل بر این است که این راوی مسلمان دروغ نمیگه و قابل اعتماده، الا این که خلافی ثابت بشه. ولی که نه، اون کسی که باید احراز بکنیم، این وساقت باید چی بشه؟ باید احراز بشه، یعنی این احتمال اینا بزنیم که میگه نه باید بریم بررسی کنیم، لذا اگه مجهول باشه فلان باشه قابل اعتماد نیست. اینا میگن متساهل. خب درباره ایشان، درباره این مطلبی که ایشان گفته، من حیث المجموع، حالا بنده هم که مقداری اینا رو تأمل کردم با توجه به این اشکالی که ایشون گرفته، بله سند اینها به نظر میاد ضعیفه، یعنی ضعفش مثلا حالا حسین اشقر نیست که بگیم شیعی بودنش قطع نیست و اینها، اونایی که اختلاط داشتن تو حافظشون در سن پیری اینا مشکلاتی است دیگه به وجود میاد، اون وقت روایت این شخص را آدم تمیز بده که این قبل از ضعف حافظه بوده، در دوران سلامتی بیر نبوده، اینا مشکل میکنه گار را. خب اون چندان که مجهولن، در کتاب های رجال بحث ندارن، لذا سند میشد روی هم رفته با ایشون موافقت کرد که بله مشکل داره. اما اولا ضعف سند دلیل بر جعلی بودن نمیشه، که شما میگید که از نظر من لا یبعد که این مجعوله و سیوطی چون متساهل بوده گفته ضعیفه. نه، همون سیوطی درست گفته. ما چه حق داریم که بگوییم که اگر راوی ضعیف بود بگیم جعل شده؟ چه بسا راوی معتبر باشه بگیم جعل شده. اینجوری دیگه جعلی بودن به این نیست که این طریقش معتبره یا نه. گاهی حدیث صحیح سندش معتبره، یعنی اون که جعل کرده درست جعل کرده، جوری جعل کرده که کسی نفهمه. متن را که نگاه میکنیم میبینیم برخلاف محکمات یا مسلمات، لذا میگیم جعلیه. پس دلیل نمیشه که شما گفتید که این جعلیه و چون سیوطی متساهل بوده گفته ضعیفه. نه، درستش اینه که بگیم ضعیفه، سند ضعیفه. این نکته اول. نکته دوم این است که خیلی خوب، حالا سند که ضعیف شد آیا شرط لازم و کافی هست یا نه اینجور نیست، منحصر است. حالا شرط لازم و کافی یه بحثه، آیا منحصری حرف دیگه است، من اون تعبیر رو نباید میگفتم. آیا این حدیث برای اینکه معتبر باشه ینحصر و العلم به صحته به وساقت رجاله و رواته ینحصر؟ آره، اگه اینجوری باشه حق با شماست. اگر اینطوری باشه که انحصار داشته باشه، اعتبار و روایه صحت الحدیث به صحت طریقش به صحت رواتش، اگه این باشه به حرف شما درست. اما این نیست، این چیزی منحصر که نیست که. در خود علم درایه و رجال و حدیث اهل سنت، در علم حدیث آمده که ممکنه یک روایتی سندش ضعیف باشه، مثلا توش مجهول باشه، مدلس باشه، قطعه مدیر، امثال اینها، این گونه ضعف ها. این گونه ضعف ها با وجود شواهد جبران میشه. شواهد، حتی تعدد طرق، چند تا چیز هست، راه هست. یک کتابی من دارم، این یک رساله دکتراست، یه نفر نوشته، این را کجا نمیدونم تهیه کردیم، یا نمایشگاه تهیه کردم یا از مکه تهیه کردم یا نمیدونم، سالا خیلی به درد خوره. من اون وقت که خریدم اسمش هم حالا کاملش تو ذهنم نیستش، اجمالا اینه کتاب، که طرقی که تقویت میکند الاحادیث الضعیفه، چه راههایی وجود دارد که احادیث ضعیف را تقویت کنه. مثلا روایتی هست که ضعیف میشه حسن، طبق قواعد حسن است میشه صحیح، این رتبش میره بالا. یک راه های وجود داره، یکی همین تعدد و طرقه. همه رو آورده، خیلی علمی است، رساله علمی بوده، علمای ریاض همین را داوری کردند و به اصطلاح چاپ کردند و داوری کردند و تقریض نوشتند و این را در ریاض. خود شخص به نظرم مال طرفهای مغرب و اینا باشه، این طلبه‌ای بوده اونجا درس می‌خونه. در هر صورت در همین کتاب چیز هست دیگه، همین کتاب تدریب الراوی، یک کتاب استاندارد، تدریب الراوی فی شرح تقریب نواوی، که متن مال ابن الصلاح، متن کتاب علم درایه است، موجز، شرحش مال سویتی است، کتاب خیلی معتبری است. تدریب الراوی فی شرح چی؟ تقریب ان نواوی، تقریب اون ابن صلاح نواوی، اونجا هم همین آمده. تعدد طرق، این تعدد طرق رو حتی ابن تیمیه قبول داره، یعنی ابن تیمیه گفته است که چه بسا یه حدیثی است که ضعیفه، اصلا رجالش آدم رجال دروغگوییه، ولی که تعدد میاد این ضعف را جبران بکنه. این یک قاعده است. یکی از قواعد چیه؟ اینه که تعدد نداره طرقش، اما در حدیث معتبر مضمون آمده، این مضمون در یه حدیث معتبری آمده. اینا میگن شاهد، اصطلاحا میگن صحیحان به شواهدهی، به شاهدهی. رجب فهمیدید؟ آره، یه بنده خدایی هست این کتاب منهاج السنه را تحقیق کرده، ابن ایمن شبراوی، محمد ابن ایمن شبراوی، اونم از این وهابی هست دیگه، که این احادیث و اینها را میگه بله درست، ابن تیمیه اشکال گرفته، اشکال بر علامه وارده، فلان فلان، بعضی از جاها میگه خیلی زور میزنه، آخر دفعه میگه بله ولی که شاهد داره، به شواهدهی حسن است، به شواهدهی مثلا صحیح است. خب یکی از قواعد دیگه شاهد داشته باشه. خب شاهد یعنی چی؟ یعنی مضمون در یک حدیث معتبر آمده. قاعده دیگر این استش که متابع داشته باشه، یعنی یه حدیث ضعیفه ها سندش ضعیفه، اما میگن به متابعات، متابع داشته باشه. متابع چیه؟ که همین عبارت و معنا در حدیث معتبر آمده باشه. اگر معنا و لفظ در یک حدیث دیگری آمده میگن خب این متابع داره، حالا یه متابع داره، دو متابع داره، هرچی. اگر فقط معنا و مضمون آمده الفاظ فرق میکنه میگن چی؟ میگن شاهد داره، میپذیرن حدیث را. خب حالا این حدیث ما چطوریه؟ میخوام ببینیم مشمول این قواعد میشه یا نه. سلمنا، سندش به قول شما مشکل داره. اولا پس نگید مجهوله، بگید ضعیف سندن. ثانیا مضمون چیز به صلاح این شواهد و اینا را داره یا نه؟ ما عرض بکنیم که بله. چیه مضمون این حدیث؟ علیون منی که رأسی من بدنی. درسته اینطور بود دیگه؟ حالا همین حدیثی که ایشون آوردن گفتن علیون منی به منزلت رأسی من بدنی، درسته؟ این حدیث که ایشون نکرده اینه، علیون منی به منزلت رأسی من. خب میخوام این حدیث رو معنیش بفهمیم دیگه، حدیث رو معنیش بفهمیم. بگیم دست یه آدمی که نه شیعه باشه نه سنی باشه، منتها عربی بلد باشه، یه آدم تحصیل کرده یه عربی با قواعد محاوره زبان وارده، نه شیعه باشه نه سنی، بگم این حدیث رو معنا کن. علیون منی که رأسی به منزلت رأسی من بدن. خب مشبهون به چی چیه؟ یه مشبه، یه مشبهون به دیگه، تشبیه شده است به نسبت سر به بدن. خب سر به بدن چه نقشی داره؟ مشبهون به حیات بدن و استمرار حیات بدن بینه که سر باشه، و الله به محض اینکه سر بره بدنم میمیره. پس بقای بدن و استمرار حیات بدن به اینه که این سر باقی باشه و استمرار داشته باشه، حیات داشته باشه. معنیش اینه دیگه. خیلی خوب، آمده پیغمبر گفته که، فرموده که علی منزلتش به من مثل سر به بدنه. یعنی اگر بدن بخواد زنده بمانه استمرار داشته باشه سر باید داشته باشه، من هم اگر بخوام استمرار داشته باشم، یعنی از دنیا میرم دیگه، انک میت و انه میتون، پیغمبر از دنیا میره دیگه. خب من اگر بخوام بمانم، یعنی مکتب من، مرام من، آیین من بخواد بمانه، علی به منزله رأس است به بدن، استمرارش به علی ابن ابی طالب دیگه. این معنی تشبیهی نه دیگه. علیون منی به منزلت رأسی من بدنی، نقشی که سر در بدن دارد حیات بدن را تضمین میکنه، استمرارش را، بقایش را. خب علی ابن ابی طالب چه این نقشی برای پیغمبر داره، برای دین و آیین پیغمبر داره. توجه بفرمایید، شخص که مراد که نیست، خب پیغمبر از دنیا میره، شخصیتشه، یعنی مکتبشه، آیینشه، مرامشه. خیلی خوب، این مضمون را حالا بریم بگردیم تو احادیث ببینو هست یا نه. خب خود حدیث ثقلن میگه آره همینه دیگه، چون فرمود انی تارکن فیکم و ثقلن کتاب الله و اترتی. همه ی احادیث دیگری که دلالت میکنه بر به اصطلاح اون رهبری اهل بیت، وصایت اهل بیت، مثل خود حدیث قدیر و امثال اینها، اینا مایل این مطلب هستن. و از همه اینها روشن‌تر که قبلا بحث کردیم دیگه، فقط یادآوری میکنم که کتاب شرف الدین رو آوردیم خوندیم. در کدام کتابش؟ الکلمت الغراء، یادتون هست؟ الکلمت الغراء فی تفضیل زهرا، کتاب کوچیکی دارن. کدام آیه بود که بحث کردیم؟ آفرین، آیه مباهله. ایشون اولین آیه‌ای که در اون کلمت الغراء آورده، چون اینجا ارجاع داده که میگه اون کلمه غرای ما رو مورد رجاع کنید، آوردیم همش خوندیم. انفسنا خب میشه امیرالمومنین، خب به منزله نفس پیغمبر دیگه. خب این حالا علیان منی به منزلت رأسی به بدن دیگه، من بخوام بمانم با سرم میمانم. خب بعد از من، مکتب من بخواد بمانه، علی ابن ابی طالبه که این ادامه و استمرار رو. یعنی مضمون و معنا در سایر روایات این آمده، بنابراین اعتبار داره دیگه. و چطور شما از اون قواعد غفلت کردید؟ فقط چسبیدید به یک راه برای احراز صحت یک روایت، همین گفتید این سندش مشکل داره، بعد هم میگه جعلیه. این راجع به این علم شخمتون که حدیث شاهد دیگر، حالا مضاف بر این آیه مباهله و حدیث سقریان، اینها دقت کنید. حدیث دیگری هست که چند جلسه قبل از بخاری خواندیم دیگه، تو صحیح بخاری هم آمده که مو درزش نمیره، مشکل دیگه ما بپذیم. چی بود اونجا حدیث بخاری؟ به چه مناسبتی آوردیم که یکی کی یادش هست؟ انت منی و انا من که را تعبیر بخارینه، انت منی و انا من که، به چه مناسبتی را آوردیم خوندیم از بخاریاتون هست؟ مناسبتش چی بود که این آوردیم خوندیم؟
آها
خب چون شیعیه و نه شیعی هست و مطلبی هم که نقل کرده تقویت مذهبشه. این گفت نه قبول نیست، گفت با بخاری اینا نقل کرده، بخاری از این شخصیت نقل کرده، از این اون کی بود اون آقای ارمشای خدمتون که حالا اسمش یادم رفت که شیخ بخاریست که ازش نقل کرده و بعدم میگه که این این شیعیست های اسمش الله یادم رفت. نه عقیسا در اون سند بود، ولی اون شخصی که بخاری نقل کرده این شخص دیگری والا یادم رفت متاسفانه اسمش را، شیخ بخاریه، این حدیث رو از اون نقل کرده است. این حدیث همون آقا شیعیه، همین حدیث مطابق مذهبشه و بخاری قبول کرده. پس شما که میگید اگر حدیث در اوصاف امیرالمومنین باشه و راوی شیعی باشه اعتبار نداره، خلاف بخاری دارید عمل میکنید دیگه، صحیح بخاری، ابو عبدالله بخاری. خب این انت منی و انا من که صحیح بخاری را دو جا گفتیم آورده این را، یکی در کتاب صلح بله جلد سوم حدیث شماره 2699، یکی هم در کتاب المغازی. این حدیث را در بخاری در دو جا آمده که پیغمبر به امیرالمومنین فرمود انت منی و انا چی منکه. خب این تعبیر رو کجا میگن؟ عرفیش کنیم دیگه، به عرف رجوع باید بکنیم. منو کجا میگن من از تو هم تو از منی؟ وقتی که دو یک روح در دو پیکر، میگن آقا ما یه روحیم در تو پیکر، یعنی من نباشم تو هستی، تو نباشی من هستم. خب بله حالا این درسته اینا گفته، ولی که موارد اینا متفاوته. اینا ما قبلا چون این حدیث قبلا که بحث میکردیم که آمدیم به نظرم مراجعه اینم بیست و چندم بود، 25 و 6 و اینا به نظرم بود، یه حدیث اونجا آوردیم، یعنی مرحوم شرف الدین آورده از ابن عباس که در اون حدیث 10 تا فضیلت و بیش از 10 فضیلت 10 تاشو شاخص آورده، 10 فضائل. یکی از اون فضائلی که ابن عباس اونجا اشاره کرده همینه که پیغمبر به ایشون فرمود انت منی و انا من. این آقای اعظمی اونجا همین راه اشکال گرفت، یکی از اشکالاتش همین بود، ما اونو مفصل اونجا جواب دادیم که اینا فرق میکنه مواردی که یک تعبیر رو به کار میبرن، شرایط زمان و مکان و اینا متفاوته که این چه مضمونی رو میخواد بگه، اینا جواب دادیم اونجا. حالا عبید الله ابن موسی، بله عبید الله ابن موسی و شیعی هم هست، آره شیعی هم. خب یا حدیث دیگه ای داریم، علیون منی و انا من علی، کتاب الصلح بود حدیث 2699، کتاب المغازی حدیث 4251 در بخاری، یعنی این حدیث آمد. علیون منی و انا من علی در مسند احمد هست، این کتابی که من دارم، من 20 جلدیش دارم، عرض کردم خدمتون که این را شرح کردن احادیثش و اینا را پاورقی روزی دادن و سندش را 20 جلده، جلد 13 روایات 17435 17439 17440 17441، یعنی 4 تا روایت احمد در 4 جا به 4 طریق نقل کرده این را که علیون منی و انا چی من علی. سند این روایات را مصحح کتاب احمد الزین، این آقا که گفته صحیح هست، بعضیاش بعضیاش حسنه، این چهار تا روایت گفته بعضیاش اینا صحیح هست بعضیاش هم حسن هستن، این افرادی هست که درجهشون به اصطلاح پایین تر. خب حالا اینا رو ما داریم دیگه، اینا شواهدشه دیگه، بس در شواهد بود. شماره یه حدیث چهار تاست، 17435 17439 17440 17441، اینا شواهد رو داریم عرض میکنیم. خیلی خوب، این تمام شد دیگه. اگه نکته دارید این ما از این عبور کردیم. یعنی ما گفتیم بسیار خوب سند ضعیفه، اولا نباید بگید مجعوله، دلیل بر جعل بودنش نداریم، وانگهی شواهدی داریم که این مضمون در اونها آمده، اونها معتبرن، بنابراین مضمون و متشیه مورد قبوله ولو سندش ضعیف باشه. این هم جواب ما به ایشون در باره این حدیث. میرسیم به حدیث دیگر که
خودشون یه قانونی دارن، مثلا اصحاب درو که حدیث مثلا اصحاب مختلف باشه، الان سه دو نفر گذرداری خود دید تو همین ابو مریم آورده، سومی صادق بن ابی وقاص هم داری
چی؟
که همین حدیث را نقل کرده.
کدوم حدیث را؟
همین که حدیثی که
علی جان مندی به منزلت رأسی.
ولی الان تو منجا من زدم تو که منابع شیعه هست تو تفسیر فرات هم
نه منابع اهل سنت کی نقل کرده غیر از او؟
نه این حتما از اهل سنت آورده، یا من تو ادرس بدم که بده متن حدیث هست.
نه دیگه فرات که شیعی آخه.
درسته، ولی از مثلا منظور من اینه که یعنی همونجوری که دو نفر صحابی ابن عباس اونا نقل کرده، این دو که سوم میشه سعد ابن ابی وقاص.
خب میدونم این چون که شیعه هست آخر. فرات ابن ابراهیم حالا از نظر علمای خود ما هم معلومه خیلی علیه السلام باشه، وقت بخواهیم برای اونو، چون زیدیه دیگه، فرات ابن ابراهیم زیدی مذهبه. خب بریم سراغ اشکال چهارم، ببینم اصلا فرصت دیگه داریم یا نداریم بس رو مطرح بکنیم. نه دیگه وقت نداریم. پس حدیث بمانه حدیث عبدالرحمن ابن عوف که اون حدیث رو همیشون تضعیف کرده، ان شاء الله تعالی عمری باشه توفیق باشه در جلسه بعدی بررسی میکنه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.